من بسته است وفا کند و آن میثاق ازلی. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیم.
در این قسمت از برنامه با هنر، دکتر شمس الملوک مصطفوی، دانشیار فلسفی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، به این پرسش پاسخ می‌دهند که چرا به تبیین نظریه‌ای برای تعریف هنر اسلامی نیازمندیم؟
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. خب بحث من پرسه از امکان تدوین یک نظریه فلسفی حکمی در باره هنر اسلامی هست بر مبنای همون معرفت شناسی اسلامی. ببینید حکمای اسلامی، باز اینا تا جایی که من مطالعه دارم، شاید الان کسی بگه که نه من یک تعریف دیدم، باش چالش نمی کنم چون هیچ وقت مدعی نیستم که همه منابع رو دیدم و همه چیزی میدونم. تا اونجایی که من دیدم حکمای اسلامی هنر رو تعریف نکردن، مصادیق رو تعریف کردن. یعنی مثلا فرض کنید شیخ اشراق در مورد موسیقی ممکنه نظر داده باشه، کندی رساله‌های متعدد داره، فارابی رساله داره راجع به موسیقی، راجع به تصویرگری، منع تصویرگری، راجع به خوشنویسی. خیلی از حکمای مسلمان راجع به اینا بحث میکنم تو که من توضیح دادم و نشون دادم و معماری و خب بالاخره نظرشون میگن و خیلی جا تعریف میکنن. اما هنر چیست؟ پرسشی که ما امروز باش روبرو هستیم. ببینید یک پرسش مهمه که کتاب‌های متعدد و مختلف نوشته شده. هنر چیست؟ و به تبع هنر، چون نهایتاً هنر رو با عنصر زیبایی تعریف میکنن، زیبایی چیست؟ و ما آیا چیزی به نام تعریفی در مورد هنر داریم؟ متاسفانه نداریم. نه، تا اونجا که باز من دارم تاکید میکنم، من میدونم. چیزایی که چالشایی که وجود داره من اینجا یادداشت کردم. چالش این که حکمت هنر و فلسفه هنر دو مقوله جدا هستن. یعنی این چیزی که الان توی جامعه ما رایجه و گفته میشه و بس اینه که مگه نمیتونیم ما اینا رو با هم تلفیق کنیم؟ یعنی حکمت هنر و فلسفه هنر، چون حکمت یک دایره وسیع‌تر داره، فلسفه یکم دایرهش محدودتره. و چالشی که وجود داره و پرسشی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم یک زیباشناسی اسلامی تدوین کنیم. خب دلایل مختلفی هم میارن و حتی من از قول پروفسور لیمن شنیدم که یعنی خوندم در یکی از کتاباش که میگه اصلا چه نیازی ما زیباشناسی اسلامی بخوایم تدوین کنیم. زیباشناسی هایی که هست الان بر اساس همون آثار هنر اسلامی را ما میایم توضیح میدیم و تحلیل میکنیم. نیازی نداریم که بریم باز دوباره زیباشناسی مستقل ما تدوین کنیم. راجع به اون قسمت های اول که من نظرم روشنه، این که باید حتما هنر رو بتونیم تعریف کنیم، حالا با یک دقتی، با یک تأملی، با یک مطالعه‌ای. حکمت هنر و فلسفه هنر قابلیت تلفیق با هم دیگه دارن، شکی درش نیست. زیباشناسی اسلامی تدوینش، البته دقت کنین زیباشناسی وقتی میگیم، اگر منظورمون، چون این اصطلاح به کار رفته، استتیک اسلامی که من میگم زیباشناسی اسلامی، چون اگه بخوایم ما در دایره به حساب مباحث هنر اسلامی و زیبایی اسلامی، من تو به دانشجوام همیشه میگم مرز اینا رو حتما بشناسن و اینا رو خلط نکنن. ببینید استتیک اسلامی، هرچند که استتیک رو هم ما میتونیم در اسلام، چون ناظر به ظواهر اثر هنری و اون زیبایی ظاهری اثر هنری و لذتی که به مخاطب میده، اینم میتونیم ما در آثار هنر اسلامی نشون میده و میتونیم تدوین کنیم. اما اون چیزی که در واقع باید انجام شه زیبایی شناسی اسلامیه، به خاطر اینکه زیبایی شناسی با زیباشناسی متفاوته. استتیک یک در واقع شاخه جدیدی است که در قرن 18 توسط بامگارتن که یک راسیونالیست و کارتزیانه تأسیس میشه و کلن زیبایی رو به حس فرو میکاهه و به امر محسوس و لذتهای حسانی که خب حالا تبعات بسیار زیادی هم داشته در تاریخ. یکی از مهمترین تبعاتش هم این بوده که خیر و حقیقت و زیبایی از هم جدا میشن. اینا که از زمان افلاطون با هم بودن و هم پوشان بودن، به تدریج فاصله افتاده بود بینشون، اما با بامکارتن و استتیک کامل این ستا از هم جدا میشن. خیر وظیفه اخلاقه، بره بهش بپردازه. حقیقت وظیفه فلسفه است، بره بررسی کنه با مفاهیم و حقیقت رو کشف کنه. زیبایی وظیفه استتیکه، یه چیز مربوط به حسه، هیچ ربطی به عقل و نمیدونم این بحثای معنوی و اینا نداره، فقط به حس مربوطه. ببینید اینا اصلا دیگه جدا شدن. خب البته توی پرانتز بگم تلاش‌های بس صورت گرفت دوباره اینا رو به هم وصل کنن، از جمله هایدگر بود که خیلی تلاش کرد که دوباره حقیقت و زیبایی رو به هم پیوند بده، کتاب سرآغاز اثر هنریش که حالا اینا رو من توی مقالاتی که در این خصوص پدیدارشناسی هنر و هایدگر اینا دارم توضیح دادم، به این بحثم مربوط نیست. ببینید من برای اینکه ادعای خودم رو اینجا بخوام حداقل یک زمینه برای صحتش نشون بدم، یک اشاره میکنم به نظریه‌های هنری که الان وجود داره و ادعا اینه که مثلا این نظریه‌های هنر برای پاسخگویی به بحث هنر در جهان اسلام کفایت میکنه، یعنی به هنر اسلامی. نظریه محاکات که همون تقلید از عالم بیرونه که مال بر اساس نظریه معرفت‌شناسی افلاطون بنیان گذاشته شده و در طول تاریخ یه مراحل تغییر تحولی رو طی کرده رسیده به ما و الان هم یک طرفداران خودشو داره. نظریه فرانمایی اکسپرسیون یا اکسپرسیونیسم که کلچه و کالینگ وود در واقع دو تا از متفکرین طراز اول این نظریه‌ان، این نظریه به ما میگه که اثر هنری اثری است که بتونه عواطف هنرمند رو بازنمایی کنه و مخاطبم از طریق همون عاطفه باید، حالا یکشون میگه از طریق تخیلی که میگه از طریق شهود، اونا رو درک کنه. یعنی بحثش روی نقش عواطفه و بازنمایی عواطف در اثر هنری. فرمالیسم میگه کاملا معلومه دیگه، در هنرهای بصری مطرح شد، اول در موسیقی، بعد تمیم پیدا کرد به بقیه آثار هنری. تناسب، تقارن، پرسپکتیو، اینا عناصر مشخصشن. راجر فرای، کلایف بیل، اینا کسانی هستن که توی نظریه فرمالیسم هنر حرف دارن. خطوط، احجام، رنگها، یعنی اون چیزایی که ظاهر یک اثر هنری میتونه به شما لذت بده. همون دنبال محتوا نباشین، دنبال معنا نباشین و تکنیک بیشتر، بهتره بگیم تکنیک در هر هنری. یه نظری سوزان لنگر داره، فرم معنادار، که ممکنه این باعث یکم سوء تفاهم بشه، خب به معنا توجه میکنه، در صورتی که سوزان لنگر وقتی میگه فرم معنادار، منظورش از معنا در واقع خود همون اکسپرسیونه، یعنی بیان عواطف هنرمنده. و نظریه نهادی که نظریه جدید هنره که جورج دیکی در واقع واضعشه، که اون اصلا کلن به نظر من انقدر نقد ها روش زیاده و اصلا کلن دیگه مرز بین هنر و غیر هنر رو مخدوش میکنه، یعنی اون که بر اساس هنرهای آوانگارد در واقع تأسیس شده. ببینید قصدم این نبود که این نظریه ها رو توضیح بدم و اشکالاتش بگم، چون این خودش یک ترم تحصیلی کار داره که آدم این نظریه رو بخواد بررسی کنه و تحلیل کنه. قسم این بود که شما با توجه به اون عناصری که من خیلی کوتاه گفتم در مورد هنر اسلامی و اینکه چطور هنر اسلامی با یک معنویتی که برخواسته از اتصال به عالم قدسه در واقع برخواسته، چطور میتونیم با این نظریه ها اون هنر رو توضیح بدیم و تحلیل کنیم، در این حالی که من به نظرم تقلیلگرا نباید برخورد کنیم، یعنی مثلا هم بحث محاکات یا تقلید، من اینو گفتم دیگه، بازنمایی میشد که ما بازنمایی رو داریم در عالم اسلامی و حکمت اسلامی، شیخ اشراق و بقیه همه نشون میدیم که راجع به بازنمایی صحبت کردن. منتها ببینید ما نظریه میخوایم که بتونیم به ویژه آثار هنر اسلامی رو باش توضیح بدیم و بر اساس اون تبیین کنیم. هیچ کدوم از این نظریه هایی که الان من گفتم قابلیت اینو ندارن، میتونن وجهی از وجوه رو توضیح بدن اما نمیتونن اصل هنر اسلامی رو با اون چیزی که هنر اسلامی رو از سایر هنرها متمایز میکنه، نمیتونن اون رو توضیح بدن. و به نظر من بخوام یعنی به شما بگم نهایتاً که امکان، اولا این که ما نیاز داریم به این که چنین نظریه‌ای رو تبیین، چنین نظریه‌ای رو در واقع تأسیس کنیم. نمیدونم حالا واژه تأسیس چقدر میتونه درست باشه، وضع کنیم یا بر اساس حکمت اسلامی، بر اساس همون اموری، نه همه یه حکمت، اون بخش هایی از حکمت اسلامی که در طول تاریخ اسلام تا کنون در هنرها خودشو نشون داده، یعنی حضور پررنگ داشته، مثل نور، مثل رنگ، مثل خیال، مثل تمثیل، زیبایی از همه مهمتر. خب اگه بخوایم چنین کاری بکنیم، لازمش اینه که این مفاهیم تا اول خود این مفاهیم روشن بشن، چون در این مفاهیم هم اختلاف نظر وجود داره. ما بتونیم به یک امر مشترک برسیم، مثلا اختلاف نظراتی که در امر در مثلا بحث عالم خیال و تخیل بین حکمای اسلامی هست پیدا کنیم، در بحث زیبایی، در بحث نور و رنگ و اینا پیدا کنیم، و بر اساس این و اون روح هنر اسلامی که یک روح معنویه، بتونیم در واقع بر این اساس نظریه رو تدوین کنیم که بر اساس اون بتونیم هنر اسلامی رو معرفی کنیم. یعنی دیگه ما فقط به مصداق توجه نکنیم. ما وقتی از هنر اسلامی صحبت میکنیم فقط مصادیق رو میگیم هنر اسلامی یعنی معماری های مثلا مسجد شیخ لطف الله، یعنی خوشنویسی فلان، یعنی نمیدونم نگارگری های کجا، یعنی مینیاتور های فلان. ببینید ما چیزی میخواییم که مثل تعاریفی که در عالم قرنی ما از هنر داریم و نظریه هایی که داریم و بخشی از هنر رو بر اساس اون دارن توضیح میدن و تبیین میکنن، ما همچنین کاری بکنیم و این تکمیل این فراینده، یعنی این نظریه هایی که ما داریم، نه اینکه حذف ایناست. ما یعنی از نظر من ما قرار نیست که اینا رو حذفش کنیم، نه، اینا هر کدومشون میتونن یه بخشی در واقع و یک وجه از وجوه بی پایان هنر رو نشون بدن، اما هیچ کدومشون در توضیحی که دارن میدن کامل نیستن و نمیتونن تمام هنرها رو زیر خودشون بگنجونن. و به نظر من هنر اسلامی رو از مهمترین در واقع ویژگی هاش محروم میکنن، یعنی اگه بخوام تعریف کنم بر اون اساس. و حتی من به نظرم میرسه که این هم به عنوان یک طرحه که شاید دوستانی باشن پیگیری کنن، تحقیق کنن، ما مباحث جدیدی که تو هنر امروز داریم مثل خلاقیت، نوآوری، ذوق، نبوغ، که اینا خب مال عالم مدرنه، مال عالم سنت نیستن. بنابراین شما ممکنه خلاقیت رو پیدا کنی در هنرمندان مسلمان و نشون بدی، بگی مثلا هم در حکما از خلاقیت سخن گفتن، هم ولی به نحوی که امروز در هنر مدرن صحبت میشه نداریم. ولی من فکر میکنم که با همین روی کرده معرفت شناسی اسلامی که مبانی هنر رو اگر تبیین کنیم، میتونیم راجع به اینا هم، این موارد رو هم میتونیم براش یک توضیحی پیدا کنیم. و اینا کمک میکنه، حالا اینا چه کمکی میکنه؟ اینا کمک میکنه به هنرمندانی که میخوان در سنت خودشون کار کنن، یعنی دست پر در واقع مواجه میشن با نه اون اثر هنری که میخوان خلق کنه.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر در تاریخ اول مرداد سال 1380 در باب هنر دینی.
هنر دینی به هیچ وجه به معنای قشریگری و تظاهر ریاکارانه دینی نیست. حتما هم لزوم ندارد، یعنی لزوماً این درش معتبر نیست که با واژگان دینی این هنر به وجود بیاد. ای بسا هنر 100% دینی که در اون از واژگان عرفی و غیر دینی استفاده شده میتوانه هنر دینی این باشه. نباید تصور کرد که هنر دینی نیست که حتما یک داستان دینی رو به تصویر بکشه یا یک مقوله دینی رو یا مثلا روحانیت رو یا غیره رو. این نیست مسئله هنر دینی. هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او رو بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه. این معارف، معارف بلند دینی است. اینا اون حقایقی است که گفتم همه پیامبران الهی برای آوردن این حقایق به میان بشر و زندگی بشر این بارهای سنگین رو تحمل کردن. نمیشه ما اینجا بنشینیم قرنهای طولانی تلاشهای زبده ترین انسانهای عالم که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بوده اینو تقطیع کنیم و نسبت به اون بی‌تفاوت بگذاریم. هنر دینی اونیست که این معارف رو منتشر میکنه. هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی این چه هنر دینی. ولی شما هیچ اسمی از دین و هیچ آیه از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خلال این هنرتون نیارید. حالا مثلا فرض کنید در سینما من باب مثال یا در تئاتر، هیچ لزومی نداره که در محاورات سینمایی نامی یا در تصویر سینمایی شکلی که نماد مذهبی باشه وجود داشته باشه تا حتما مذهبی باشه. نه، میتونید در باب عدالت رساترین سخن رو شما بیارید در همین هنرهای نمایشی، این خواهد شد یک هنر دینی. حقوق انسان، اخلاق، اون چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه اینه که این هنر در خدمت شهوت و خشونت انسان قرار نگیره، شهوت و غضب در خدمت ابتذال قرار نگیره، در خدمت استحاله هویت انسان و یک جامعه قرار نگیره. الان در جامعه ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی احساس هویت کرد، احساس هویت کرد، یعنی شخصیت خودش رو باز یافت. ما به عنوان جزء 99 در امواج حرکات جهانی غرق بودیم، گم بودیم. انقلاب ما رو زنده کرد، انقلاب به ما شخصیت داد، انقلاب به ما آموخت که یک ملت میتوانه در اساسی ترین مسائل جهانی سخنی و موضعی داشته باشه و اون رو با صراحت بدون اینکه توجه کنه که قدرتمندا و قلدرهای عالم چی میخوان ابراز کنه و پاش بیسته. ارزش یک ملت در جامعه بین الملل به این چیزاست، نه به دنبال روی کورکورانه، اون هم نه از چیزهای خوب بلکه از نقاط منفی. صرفا بله قربانگوی ملت‌های گردن کلفت‌تر و قوی‌تر و ثروتمندتر بودن که ارزش نیست برای یه ملت. این انقلاب به ما داد، این به برکت اسلام به ما رسید. الانش هم با قدرت تمام نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در صحنه جهانی به عنوان یک ملت شجاع، ملت صاحب فکر، ملتی که در زمینه مسائل گوناگون صاحب ایده است مطرحن. خب حالا ما بیاییم اینو با کمک هنر خودمون این معنا رو هی از کنارش یا بساییم یا آغشته به انواع حرفها و مثلا لجنها بکنیم، این درسته؟ هنر نباید در این جهت قرار بگیر. حالا من یه نکته دیگری بعدم در باب هنر انقلابی عرض میکنم. پس مسئله مورد بحثی که حالا عرض کردم مسئله هنر دینی است. هنر دینی اشتباه نشه، هنر دینی رو با هنر قشری و تهجر و به تعبیر دوستمون پیروی از روش های فلان مجموعه جاهل و نادان نباسی اشتباه کرد. بی خودم به خودتون تهمت نزنید. هنر دینی عبارت است از اون هنری که بتوانه مجسم کننده و ارائه کننده آرمانهای دین اسلام که البته برترین آرمانهای ادیان الهی باشه. این آرمانها همون چیزاییش که سعادت انسان رو تأمین میکنه، این میشه هنر دینی. حقوق انسان، حقوق معنوی انسان، اعتلاء انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان، عدالت جامعه انسانی، اینا و از این قبیل، این هنر دینی.
قرن هاست که فریاد حلم ناصر سید الشهدا علیه السلام پهنه زمان را پیموده است و چون نفقات حیات بخش روح القدس بر هر زمین مرده ای که گذشته است آن را به حیات عشق بارور ساخته و این چنین همه تاریخ تو گویی روزی بیش نیست و آن روز عاشوراست. راهیان کربلا را بنگر، راهیان کربلا را بنگر و به یاد آر ورق پاره های تقدیم تاریخ را که میگوید 1345 سال است که از عاشورا میگذرد و تو از خود میپرسی پس این همه شور و اشتیاق و این همه شتاب در این راهیان شیدایی کربلا از چیست؟ اینان آنچنان مشتاقانه به جبهه ها میپیوندند که تو گویی هنوز کاروان سال 61 هجری قمری به بیابان پر درد و بلای کربلا نرسیده است، مگر آنان سر مبارک امام شهید را بر فراز نیزه ندیده اند. اما نه، از عاشورای سال 61 هجری قمری دیگر زمان از عاشورا نگذشته است و همه روزها عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو می‌گردد تا ببینند که چون صدای حلم ناصر امام عشق برخیزد چه می کنید.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
جان جهان، جان و جهان را چه کنم، خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم. بی تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم، خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم. شانه بر زلف دعا میزنم و میگریم، موسی من تو بگو روز و شبان را چه کنم. کاشکی جرم عیان بودم و تقوای نهان، پیش تقوای عیان جرم نهان را چه کنم. جرم نهان را خط امانی دادن، کشت
قبضه این خال تو هم خط امان را چه کن کاتبان این تو مرا خط امانی دادن کشته این خال تو هم خط امان را چه کن رنجل تنه پیران پریشان نشدم با چهل چهل جنون پند جوان را چه کن رنجل تنه پیران پریشان نشدم با چهل چهل جنون پند جوان را
به صرف هدیه و تخفیف هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود شرکت فنرسازی خاور سهامی عام.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم.